ساعت 14 به وقت ایران است و شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌باز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله نیمروزی رادیو فردا در این نیمروز چهارشنبه 22 فروردین ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم بنیامین صدر. بنیامین،
وقت شما بخیر. شنوندگان گرامی، وزیر امور خارجه اسرائیل میگوید که اگر ایران از خاک خود به اسرائیل حمله کند، کشورشان را تلافی می کند. اسرائیل کاتس چهارشنبه این موضوع را با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد. از زمان حمله منتسب به اسرائیل به ساختمانی در نزدیکی سفارت ایران در دمشق و کشته شدن 7 مقام ارشد سپاه پاسداران، حدود 10 روز پیش گمان زنی های بسیاری درباره اقدام احتمالی حکومت ایران علیه اسرائیل مطرح شده. برخی تحلیلگران احتمال درگیری مستقیم دو کشور را مطرح کردند و برخی دیگر هم درباره تشدید فعالیت گروه های نیابتی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل در منطقه سخن گفتند. مقام های جمهوری اسلامی تاکنون تنها از آنچه قطعی بودن انتقام خواندند سخن گفتند، اما اشاره‌ای به زمان و شیوه آن نکردند. امروز هم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر با تاکید بر اینکه حمله به گفته او به کنسولگری به مثابه حمله به خاک ایران است، تلافی این اقدام را قطعی دانست. اما وزیر امور خارجه استرالیا میگوید کشورش به رسمیت شناختن یک کشور مستقل فلسطینی را بررسی میکند. پنی وانگ با تاکید بر اینکه جامعه بین‌المللی برای پایان دادن به مناقشه اسرائیل و فلسطینی‌ها به دنبال راه حل دو کشوری است، این موضوع را اعلام کرد. خانم وانگ سه‌شنبه از نظرات دیوید کامرون همتای بریتانیایش در زمینه راه حل دو کشوری حمایت کرد. آقای کامرون گفته بود به رسمیت شناختن فلسطین از جمله در سازمان ملل راه حل دو کشور برای دو ملت را غیر قابل بازگشت میکند. وزیر امور خارجه استرالیا که در دانشگاه ملی این کشور سخن میگفت، در همین باره تاکید کرد که راه حل دو کشوری تنها امید برای شکستن چرخه بیپایان خشونت است. خانم وانگ همزمان تاکید کرد که گروه افراطی حماس هیچ نقشی در تشکیل و اداره کشور آینده فلسطینی نخواهد داشت. ایالات متحده، اتحادیه اروپا و چندین کشور دیگر گروه افراطی حماس را در فهرست تروریستی خود جای دادند. مدیر عملیات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران میگوید که طبق مصوبه جدید، سهمیه سوخت تاکسی‌های اینترنتی شامل اسنپ و تپسی امسال اختصاص نخواهد یافت. او این تصمیم را به وزارت کشور نسبت داد و گفت شرکت ملی پخش در این زمینه تصمیم گیر نبوده است. از سوی دیگر جعفر سالاری نسب، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، اعلام کرد که این سهمیه از مهر ماه سال پیش قطع شده، چون به گفته او هیچ بودجه‌ای برای این کار اختصاص نیافته است. ایران به دلیل عدم توسعه پالایشگاه‌ها از تابستان 1401 با کسری بنزین روبروست. و اینکه رئیس دفاع سایبری اسرائیل سه‌شنبه هشدار داد که شدت حمله‌های سایبری علیه این کشور از زمان آغاز جنگ حماس سه برابر شده است. گابی پورتنوی ادعا کرد که جمهوری اسلامی و گروه‌های وابسته‌اش از جمله حزب الله لبنان به طور فزاینده‌ای به تلاش‌های هکری دامن می‌زنند. رئیس اداره دفاع سایبری اسرائیل فاش کرد که یک گروه هکری مرتبط با جمهوری اسلامی ایران از دفاتر یک شرکت فناوری اطلاعات در قلب تهران حمله‌های سایبری علیه اسرائیل را سازماندهی می‌کند. به گفته او این شرکت فناوری وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و گروه صدار وابسته به حزب الله لبنان پشت حمله سایبری 5 ماه پیش به مرکز پزشکی زیو در شهر صف در شمال اسرائیل بودند. در 3 ماه اول آغاز جنگ غزه نزدیک به 3400 حمله هکری به اسرائیل ثبت شده است.
سپاسگزارم ازت بنیامین صدر. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو و در ادامه مروری داشته باشیم بر آنچه در مجله نیمروزی خواهید شنید. در خبرها هم اشاره شد رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت که اسرائیل تنبیه خواهد شد و در مقابل وزیر خارجه اسرائیل هم به این تهدید واکنش نشان داد. پرسش این که آیا دو کشور به طور مستقیم درگیر جنگ با یکدیگر خواهند شد؟ سعی می‌کنیم به این پرسش پاسخ بدیم. افزایش اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر در ایران در سال 1402. نهادهای حقوق بشری خواستار مشروط شدن همکاری‌های دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل با جمهوری اسلامی ایران شدند. به این موضوع خواهیم پرداخت. و سلمان رشدی، رمان‌نویس معروف آمریکایی بریتانیایی، این ایده رو مطرح کرده که هوش مصنوعی میتونه از عهده نوشتن فیلمنامه و حتی رمان هم بر بیاد. خواهیم پرداخت به اینکه هوش مصنوعی آیا میتونه تهدیدی برای نویسندگان باشه. خب، امروز جنگ لفظی میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل وارد مرحله تازه‌ای شد، در حالی که رهبر جمهوری اسلامی تهدید کرد که اسرائیل به خاطر حمله به کنسولگری ایران در دمشق تنبیه خواهد شد. وزیر خارجه اسرائیل هم تهدید کرد در مقابل که حمله به خاک ایران در صورت اقدام جمهوری اسلامی، اسرائیل هم به خاک ایران حمله خواهد داشت. این در حالیه که در روزهای اخیر گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره سیر این تنش‌ها مطرح شده. بشنوید گزارش ایلیا جزائری رو.
تشدید تنش میان ایران و اسرائیل پس از حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق، پایتخت سوریه. در حال حاضر جنگ لفظی و تهدید به کنش و واکنش از سوی مقام‌های دو طرف بالا گرفته. امروز چهارشنبه اسرائیل کاتز، وزیر خارجه اسرائیل، در شبکه اجتماعی ایکس به زبان فارسی نوشت: اگر ایران از خاک خود حمله کند، اسرائیل واکنش نشان داده و در ایران حمله خواهد کرد. آقای کاتز در این پیام حساب آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، را منشن کرده. پیامی که به نظر می رسد پاسخی به تهدید اسرائیل از سوی رهبر جمهوری اسلامی در خطبه های امروز نماز عید فطر باشد.
وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن، مثل این که به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.
دوشنبه 13 فروردین کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در دمشق هدف حمله هوایی قرار گرفت، حمله ای منتسب به اسرائیل که در آن دست کم 13 نفر کشته شدند. تا کنون هویت 7 نفر از این افراد اعلام شده که فرماندهان رده بالای نیروی قدس سپاه پاسداران و مستشاران نظامی ایرانی بودند. محمد رضا زاهدی، فرمانده نیروی قدس در سوریه و لبنان، در رأس این افراد قرار داشت. طی روزهای اخیر گمانه‌زنی‌های بسیاری درباره پاسخ احتمالی ایران به این حمله و واکنش اسرائیل در صورت وقوع این رویداد مطرح شده. لیور خیاط، سخنگوی وزارت خارجه اسرائیل، در پاسخ به سؤال رادیو فردا برای دریافت توضیح بیشتر درباره پیام وزیر خارجه اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس گفت که صحبت‌های وزیر خارجه کاملا واضح است و نیازمند به توضیح بیشتر نیست.
I don't think I need to comment on this. This is what the Minister of Foreign Affairs said, and this it speaks for itself.
البته در سالهای گذشته اهدافی اتمی و نظامی و همچنین فرماندهانی از سپاه پاسداران در ایران در حملات منتسب به اسرائیل هدف قرار گرفتند. اسرائیل تا کنون به طور رسمی مسئولیت این اقدامات را نه بر عهده گرفته نه انتصاب آن را به خود رد کرده است. دوشنبه وبسایت تایمز آف اسرائیل به نقل از منابع غربی گزارش داد در صورت اقدام ایران به حمله به اسرائیل، اسرائیل اهدافی در ایران را بمباران خواهد کرد که شامل نیروگاه‌های اتمی می‌شود. بنابر این گزارش، نیروی هوایی ارتش اسرائیل در روزهای گذشته تمرین‌های محرمانه‌ای با استفاده از انواع هواپیماها و پهپادها در مسافت‌های طولانی انجام داد. این گزارش می افزاید که این تمرین‌ها به منظور آمادگی برای حمله احتمالی به اهدافی داخل ایران صورت گرفت. برخی گزارش ها هم احتمال می دهد که پاسخ ایران به حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگریش در دمشق از راه گروه های نیابتی باشد. سایت اسرائیلی والا نیوز امروز به نقل از منابع اطلاعاتی گزارش داد که حزب الله لبنان بخشی از نیروهای خود را به منطقه مرزی سوریه با اسرائیل منتقل کرده و بنابر ارزیابی های اطلاعاتی این نیروها برای یک حمله آماده می شوند. شبکه CNN نیز به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا معتقدند که به احتمال زیاد حمله ایران به اسرائیل از راه گروه‌های نیابتی در منطقه صورت گیرد. بنابر این گزارش ایالات متحده و متحدانش خود را برای حمله احتمالی علیه منافع اسرائیلی و آمریکایی در منطقه آماده می‌کنند. با وجود اینکه ایالات متحده تأکید می‌کند هیچ اطلاعی از حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق نداشته، اما مقام‌های ایرانی آمریکا را به عنوان حامی اسرائیل متهم می‌دانند. از جمله حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران که در سفر اخیرش به دمشق گفت:
می‌خواهم از دمشق با صدای بلند اعلام بکنم آمریکا در این حادثه مسئولیت دارد و باید پاسخگو باشد.
از سوی علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریای سپاه روز گذشته در یک مصاحبه از ارتباط برخی کشورهای منطقه با اسرائیل انتقاد کرد و آن را تهدیدی برای ایران دانست. او در این زمینه به طور مشخص از کشور امارات متحده عربی نام برد و گفت این رابطه برای کار اقتصادی نیست، بلکه به گفته او برای کارهای امنیتی و نظامی است. مقام‌های اسرائیلی در روزهای اخیر تأکید کردند که برای هر گونه تهدیدی از سوی ایران آماده هستند، از جمله هرسی هالوی فرمانده ارتش اسرائیل:
"تعال یودا لیتمدد گامی میران".
ارتش اسرائیل میدونه چطور به شکل دفاعی و هجومی با ایران تعامل کنه. سامانه‌های دفاعی خوبی داریم. میدونیم چطور با قدرت با ایران برخورد کنیم، چه در جاهای نزدیک و چه در جاهای دور.
اگر نگوییم سطح تنش میان ایران و اسرائیل بی سابقه است، به طور حتم این میزان از تنش کم سابقه است، تنشی که خطر جنگ گسترده را بیش از پیش زنده می کند.
خب شنیدی گزارش ایریا جزایری رو، اما همونطور که در همین گزارش هم اشاره شد، امروز چهارشنبه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در یک سخنرانی اعلام کرد که اسرائیل به خاطر حمله به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق باید تنبیه بشه و تنبیه خواهد شد. اما این تنبیه چه خواهد بود؟ پیشتر گفتگویی داشتم با دامون گوریز، پژوهشگر روابط بین الملل ساکن لاهه هلند، و از او در این باره پرسیدم.
من مقداری حداقل از نگاه کلامی عقب نشینی میبینم در سخنان خامنه ای، چون برخلاف هفته پیش این بار از تنبیه صحبت میکنه که میگه باید تنبیه بشه و تنبیه خواهد شد، به آینده موکول میکنه که نامعلومه، ولی بار پیش اگه خاطرتون باشه از تنبیه پشیمان کننده یا پاسخ پشیمان کننده صحبت میکرد. این چرخش یا میتونیم بگیم کرنش رو ما در یادداشتی که در کیهان نسبت به یک هفته پیش نوشته شد که در اون اول از غیر فوریت برای حمله به اسرائیل سو استفاده کردن یکی از یاد داشته و بعد از نوعی از باید کمی صبر کرد و بعد کوتاه آمد، همونجور که میدونید حتی به جمعه گذشته اون امری هم که کردن به نماز جماعت در شهرهای مختلف در ایران این بود که یک مقدار این فتیله رو پایین بکشید. عمل هم نشون میده که بعد از یک هفته و حملات متعدد دوباره دیشب اسرائیل، جمهوری اسلامی هیچ واکنشی از خودش نشون نداده. از این جهت من در عین حال که سهه میذاره خامنه ای نسبت به اینکه به خاک ایران حمله شده، نوعی از کرنش و عقب نشینی رو هم مشاهده میکنه.
و واکنش وزیر خارجه اسرائیل که بلافاصله پس از سخنان تهدیدآمیز رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفت و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که اگر ایران از خاک خود حمله کنه، اسرائیل هم در ایران دست به حمله خواهد زد. آیا در عمل و با توجه به شرایط فعلی اسرائیل به نظرتون به دنبال درگیری مستقیم با جمهوری اسلامیه؟
اسرائیل کشور هسته‌ایه و واقعا هم شوخی نداره.
بسیار جدی بودن یک مسئله است، اما اینکه در عمل چه اتفاقی بیفته مسئله دیگه، چون اسرائیل الان چندین ماه هست که درگیر جنگ هست با گروه افراطی حماس و به نوع این جنگ میشه گفت حتی فرسایشی شده. آیا در چنین شرایطی باز کردن جبهه جدید با یک کشوری مثل جمهوری اسلامی آیا به نظرتون منطقی هست؟ آیا این در عمل این اتفاق خواهد افتاد؟
ببینید، من مطمئن نیستم که جنگ علیه حماس فرسایشی شده باشه، چون اگر شما به واقعیت‌های روی زمین نگاه بکنید، بخش اعظمی از نیروهای حماسی کشته شدن، حملات متعددی که به نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی در لبنان تعداد کشته های لبنانی، افسر لبنانی، منظورم البته حزب الله هست، نسبت به جنگ 2006 حتی بیشتر هم هست. جمهوری اسلامی تعداد خیلی زیادی رو از دست داده در سوریه. و حرکتی که هفته پیش اسرائیل انجام داد و حمله‌ای که به کنسولگری انجام داد، یکی از خط قرمزهای جدی در ارتباط با در منطقه رو پشت سر گذاشت و اون رو علمن ازش عدول کرد، خط قرمز، یعنی حمله به خاک داخل ایران، و جمهوری اسلامی ساکت شده. به نظر من اتفاقا هم نتانیاهو و هم نیروهای ارتشی و لشکری در اسرائیل از این موضوع استقبال میکنن که جمهوری اسلامی حمله بکنه و بعد با حملات متعددی به خاک ایران کلا برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی رو بتونن با برخورد جدی مواجه بکنن و امریکا هم مجبور خواهد شد وارد این فضا بشه. برای همینه که برای سومین بار در 9 ماه گذشته میبینیم که عبداللهیان بعد از سفر به چند کشور در منطقه، که اونها هم به خصوص اولیش در عمل میتونیم بگیم خود امریکا هست، یعنی عمان، برای اینکه با عمان صحبت بکنه و بعد به سوریه رفت و الان قرار هستش که هفته آینده به نیویورک سفر بکنه که در اونجا احتمالاً بتونه رد و بدل بکنه پیام‌هایی رو با آمریکایی‌ها که در ازای حمله نکردن به اسرائیل شاید بتونه از امریکا امتیازهایی رو بگیره.
و در این صورت واکنش مهمترین حامی اسرائیل یعنی آمریکا چه خواهد بود؟ آیا اینکه جنگ جدیدی در منطقه آغاز بشه مورد حمایت آمریکا خواهد بود؟
آمریکا تا امروز به دنبال این بوده که میتونیم بگیم به عنوان آتش نشان یه مقداری سعی بکنه که نیروهای مختلف رو با دادن امتیاز، با سفرهای مختلف، با آوردن فشار روی نتانیاهو یه مقداری مدیریت بکنه. به نظر من اگر فضا به اون فضای جنگی زد و خورد برسه، آمریکا هیچ راهی نداره جز حمایت از اسرائیل. در کنار آمریکا، چین و روسیه هم بسیار مهمن در منطقه، بازیگران بزرگ. هفته پیش چین با پیامی که داد نسبت به حمله اسرائیل به کنسولگری گفتش که با هر اقدامی که تنش‌ها تشدید پیدا بکنه مخالفه. یعنی در عمل این پیام به جمهوری اسلامی هم هست. چین به عنوان خریدار مهم نفت ایران، نخستین خریدار مهم نفت ایران، جمهوری اسلامی به اون نیاز داره و به دنبال هیچ نوع تنشی نیست. روسیه برخلاف چین اتفاقا به دنبال این تنش هست. اتفاقا این روس‌ها هستند که احتمالاً با همکاری سوریه باعث این شدن که این گرای اطلاعاتی داده بشه. روسیه در نهایت همپیمان اسرائیل خواهد بود و همونجور که عرض کردم امریکا هم از اسرائیل حمایت خواهد کرد اگر قضیه به یک زد و برخورد جدی برسه.
و چین که اشاره کردین آقای گوریز به نوعی مخالف افزایش تنش‌ها در منطقه هست و گفتین که پیام داده به جمهوری اسلامی، موضع چین در قبال اقدامات اسرائیل چه هست که اون هم میتونه به نوعی تنش‌زا قلمداد بشه در منطقه؟
ولی خب چون چین دقیقاً همینه و این پیام رو میدونید سخنگوی وزارت امور خارجه چین فردای این حمله یعنی 2 آوریل این رو مطرح کرد. چین اصلا به دنبال تنش نیست، چون که در رقابت‌های بزرگ خودش با امریکا و غرب به دنبال این هست که آرامش در خاورمیانه باشه. در نظر داشته باشید که حمله حوثی‌ها به کشتی‌ها به ضرر چین هم تموم شد، ولی خب چین میدونه که روی اسرائیل خیلی کمتر از امریکا روی اسرائیل میتونه تأثیر بذاره، ولی خب روی جمهوری اسلامی تأثیر جدی داره.
دامون گلریز بود، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن هلند. بیش از 80 نهاد ایرانی و بین المللی پشتیبان حقوق بشر با اعلام آغاز یک کارزار بین المللی فراگیر در بیانیه خواهان آن شدند که سازمان ملل متحد ادامه همکاری دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر خود با جمهوری اسلامی ایران را به توقف اعدامهای مرتبط با مواد مخدر مشروط کند. پیشتر گفتگویی داشتم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران ساکن نروژ، و از او در این باره پرسیدم.
تجربه این 20-30 سال گذشته نشون داده که جمهوری اسلامی براش هزینه سیاسی مهمه. دفعه قبل، یعنی که سال 2017 وقتی که قانون جرم مواد مخدر به نحوی اصلاح شد که آمار اعدام‌های مواد مخدر برای 3 سال کاهش یافت، این به همین دلیل بود. یعنی در واقع اون موقع کشورهایی که هزینه پروژه‌های سازمان ملل در ایران رو تامین می‌کردند، یعنی بودجه‌شو تامین می‌کردند، گفتند که ما حاضر نیستیم این بودجه رو تامین کنیم تا وقتی که اعدام‌های مواد مخدر اینقدر بالاست و تا وقتی که پایین نیاد. ولی در 3 سال گذشته ما می‌بینیم که اعدام‌های مواد مخدر تعدادشون هر سال بالاتر رفته. مثلا سال گذشته 471 نفر اعدام شدن، این 18 برابر آمار فقط 3 سال پیش هست. ولی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل هیچ واکنشی نشون نداده و یک قرارداد همکاری جدید هم امضا کرده در همین سال گذشته سازمان عقوبت در ایران.
آقای امیر مقدم، چه هست اون قرارداد جدیدی که امضا شده؟
به این قرارداد جدید یک قسمتش در ارتباط با مبارزه با قاچاق هست و مبارزه با قاچاق یعنی چی؟ یعنی این که هم تجهیزات به جمهوری اسلامی میدن، هم کمک مالی میکنند، هم در واقع تعلیم میدن و نتیجه این همکاری میتونه به این بیانجامه که افراد بیشتری دستگیر شند با مواد مخدر. ولی ما میدونیم که در جمهوری اسلامی اون سران باندهای قاچاق که نیستن که دستگیر میشن، بلکه حاملان کم هزینه هستن، کسانی که به خاطر فقر وارد این مسئله شدن. اینا وقتی که دستگیر میشن، جمهوری اسلامی هم برای به خاطر مقابله با جرم اعدامشون میکنه. اینا جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند. یعنی ما میگیم که این همکاری سازمان ملل میتونه به اعدامهای بیشتری بیانجامه و از طرف دیگه مشروعیت میده به این اعدامها. وقتی که به جمهوری اسلامی میگن که چرا این تعداد رو اعدام میکنیم، میگه که این جزوی از همکاری ما با سازمان ملل هست.
و شما اشاره کردین آقای امیر مقدم به اصلاح قانون جرائم مرتبط با مواد مخدر و کاهش موقت اعدام‌ها در ایران. چرا اون اصلاح قانون نینجامید به کاهش درازمدت در اعدام افرادی که متهم هستن به جرائم مواد مخدر؟
دقیقاً، یعنی همون موقعی که متن قانون جدید اومد، انتقاد ما این بود که این نمیتونه به یک در واقع تغییر دراز مدت بیانجامه، چون که جمهوری اسلامی همونطور که گفتم برای ارعاب اعدام میکنه و متهمان مواد مخدر جزو در واقع قربانیان کم هزینه این ماشین اعدام هستن. به همین دلیل
بحث بازدارندگی رو هم اشاره میکنن مثلا جمهوری اسلامی در این زمینه.
آره، ببینید، خود مسئولان نظام بارها اذعان کردند که اعدام از نه میزان استفاده از مواد مخدر نه قاچاق اون کم نکرده. ولی ببینید، تا وقتی که ما دادرسی عادلانه نداریم و افراد رو در دادگاه‌های انقلاب پشت درهای بسته بر اساس اعتراف زیر شکنجه به اعدام محکوم میکنن، در واقع هر کسی میتونه دستگیر بشه و مجبور به اعتراف به قاچاق مواد مخدر بشه و اعدام شه. به همین دلیل تا وقتی که اصلاحات بنیادین در سیستم قضایی جمهوری اسلامی نشه، ما این اعدام ها رو خواهیم داشت، یا اینکه به طور کامل بگن برای اتهامات مواد مخدر اعدام نخواهیم داشت در قانون. این میتونه کمک کنه، ولی در حال حاضر متاسفانه این اعدام ها هیچ هزینه‌ای برای جمهوری اسلامی نداره.
محمود امیر مقدم بود، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
سلمان رشدی، رمان نویس مطرح آمریکایی بریتانیایی، میگوید که هوش مصنوعی میتواند از عهده نوشتن فیلمنامه ها و برخی رمان ها براید. نویسنده رمان معروف آیات شیطانی با این حال تاکید کرده که شخصا علاقه‌ای به استفاده از هوش مصنوعی ندارد و همچنین نگرانی از این بابت ندارد که دیگران با هوش مصنوعی از روی آثارش تقلید کنند. بشنوید گزارش مصطفی خلجی رو.
سلمان رشدی، نویسنده‌ای که دهه هاست به دلیل تهدید اسلامگرایان به نماد آزادی بیان در جهان تبدیل شده، در تازه ترین گفتگوی خود بار دیگر به موضوع حساس بکارگیری هوش مصنوعی در دنیای ادبیات بازگشته است. استفاده از فناوری هوش مصنوعی برای نوشتن آثار ادبی و حتی فیلمنامه‌ها سال هاست که مطرح است و در یک سال اخیر نیز اعتراضاتی را در هالیوود برانگیخته است. اما چند ماه پیش وقتی یک نویسنده ژاپنی برنده معتبرترین جایزه ادبی کشورش اعتراف کرد که بخشی از کتاب را با هوش مصنوعی نوشته، نویسندگان جهان بیشتر این ابزار فواید و حتی تهدیدهایش را جدی گرفتند. آقای رشدی که پیشتر ورود هوش مصنوعی به ادبیات را با ورود کامپیوتر به بازی شطرنج مقایسه کرده بود، برای پیشروی هوش مصنوعی در دنیای نوشتن یک مرز تعیین کرده و آن هم اصالت لحن یا زبان اثر است. سلمان رشدی چند سال پیش در این زمینه گفته بود:
It seems to me the thing that makes a writer a good writer is not just the technical skill with language.
به نظر من چیزی که از یک نویسنده نویسنده خوب می‌سازه فقط مهارت فنی زبان نیست. حتی توانایی پیدا کردن و گفتن یک داستان خوب هم نیست. به نظر من اول از همه رابطه با زبانی که بهترین نویسندگان اون رو دارند و کاملا مختص اونهاست. اگر داستان‌های همینگوی رو بخونیم می‌فهمیم که مال همینگوی هستن. برای اینکه اون رابطه خاصی با زبان داره. اگر داستان‌های جیمز جوس یا ویلیام فاکنر رو بخونیم، اونها رو در داستان‌هاشون تشخیص میدیم و همینطور گارسیا مارکز رو. بنابراین وقتی به اثری نگاه میکنم، اولین چیزی که سعی میکنم ببینم اینه که تشخیص بدم رابطهش با زبان چی، و دومین نکته اینه که شما چطور دنیا رو میبینید. مثلا اینکه آیا گوش خوبی دارید؟ آیا در گوش دادن به نحوه صحبت مردم واقعا خوب عمل میکنید؟ آیا چشم خوبی دارید؟ آیا در دیدن جهان به شیوه جالب خوب عمل میکنید؟ و در نهایت بزرگترین نویسندگان و بهترین نویسندگان بینشی از جهان دارن که مخصوص شخص خودشونه. اونها نوعی برداشت از واقعیت رو دارن که متعلق به اونهاست و تمام حساسیتشون از اون ناشی میشه. اما حالا فکر نمی کنم هنوز به این مرحله نزدیک باشیم که همه اینها رو در قالب هوش مصنوعی داشته باشیم.
سلمان رشدی اکنون نیز به نشریه فرانسوی گفته که از آنجا که در برخی ژانرهای ادبی و فیلمنامه نویسی لحن یا زبان اثر مطرح نیست، هوش مصنوعی میتواند به کار بیاید، اما نمیتواند اصالت زبان یک نویسنده را تقلید کند. رشدی توضیح داده که وقتی تلاش شده بود با هوش مصنوعی نوشته بر اساس نوشته های او تولید شود، حاصل کار چیزی جز به قول او یک مشت مزخرفات نبود. با این حال بسیاری از نویسندگان معاصر معتقد که هوش مصنوعی گرچه اکنون نمیتواند یک اثر ادبی را به طور کامل تولید کند، اما بر نگاه نویسندگان به جهان تأثیر میگذارد. عقیده پاسکال موگن، استاد ادبیات و هنر معاصر در دانشگاه پاریس، به دنبال فناوری تولید شده از سوی انسان، بخشی از وجود انسانی تولید و تکمیل میشود و رد کردن هوش مصنوعی به معنای رد کردن پیشرفت زمان است. این استاد دانشگاه تاکید کرده که هوش مصنوعی روش‌های دیدن و تفکر نویسندگان را به طور فزاینده‌ای تغییر می‌دهد.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
خب بریم سراغ یک موضوعی که به سلامتی شما مرتبط هست. سرکه سیب که در بسیاری نقاط جهان به عنوان درمانی سنتی برای برخی بیماری ها شناخته میشه، به تازگی پایش به شبکه‌های اجتماعی هم باز شده و بسیاری مزیت‌های سلامتی آن را ترویج می‌کنند. با این حال کارشناسان نسبت به خطرات مصرف درمانی سرکه سیب هشدار دادند. ماجرا چه هست؟ شنونده گزارش اردشیر طیبی باشید.
سرکه سیب به تازگی در شبکه‌های اجتماعی مانند تیک تاک در کانون توجه قرار گرفته و ویدیوهای فراوانی درباره مزیت‌های بیشمار آن برای سلامتی از جمله کنترل قند خون و کاهش وزن منتشر شده است. در یکی از این ویدیوها که بیشتر از سایرین دست به دست شده، مردی دیده می‌شود که پس از نوشیدن یک قاشق غذاخوری سرکه سیب و خوردن دو تکه پیتزا، قند خون خود را اندازه می‌گیرد و مدعی می‌شود که کاهش فراوانی پیدا کرده. ویدیوهای مشابهی نیز درباره تأثیر سرکه سیب در مدیریت وزن و درمانی به عنوان بیماری‌های پوستی مثل جوش و اگزما منتشر شده است. با این حال کارشناسان نسبت به صحت این ادعاها ابراز تردید می‌کنند. اگرچه سرکه سیب برای هزاران سال یک درمان سنتی برای بیماری‌های مختلف بوده، اما به گفته کارل جانستون، استاد تغذیه در دانشگاه ایالتی آریزونا، شواهد علمی که از آثار مفید سرکه سیب بر سلامت انسان پشتیبانی کند یا کافی نیست یا اصلاً وجود ندارد. برخی مطالعات نشان می‌دهد که مصرف سرکه سیب قبل از خوردن غذاهایی که سرشار از کربوهیدرات هستند به کاهش قند خون می‌تواند کمک کند و این به لطف اسید استیک موجود در سرکه سیب در طول فرایند تخمیر آن است. اما این یافته‌ها نیز سازگاری عمومی ندارند و برخی از مطالعات و کارشناسان نیز به اثرات نامطلوب احتمالی سرکه سیب در استفاده آن بر روی پوست هشدار می‌دهند. متخصصان بهداشت بر اهمیت مشورت با پزشک معتمد قبل از گنجاندن سرکه سیب در رژیم غذایی یا روتین مراقبت پوستی به ویژه برای افرادی که دارو مصرف می‌کنند تاکید دارند. پزشکان می‌گویند سرکه سیب ممکن است با برخی داروها تداخل داشته باشد و می‌تواند سطح پتاسیم خون را کاهش دهد. دندان پزشکان نیز می‌گویند حتی در صورت ضرورت پزشکی در مصرف سرکه سیب می‌بایست آن را در آب رقیق کرد تا آسیب به مینای دندان و پوشش داخل مری حداقل شود. با این حال سرکه سیب برای بسیاری مطبوع و لذت بخش است. استفاده متناسب از آن به عنوان چاشنی در غذاهای مختلف و سالاد راهی ساده و کم خطر برای لذت بردن از این سرکه است. اما اگر قصد استفاده پزشکی از این چاشنی را دارید، حتما با پزشک خود مشورت کنید و بر اساس ویدیوهای شبکه‌های اجتماعی تصمیم نگیرید.
این هم از گزارش اردشیر طیبی و به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. سپاسگزار که همراه و شنونده ما بودید. وقت بخیر.